رومیان 15:13 الان خدای امید شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد تا با قدرت روح القدس سرشار از امید باشید. آمین. دروس خود را در مسیری که از قبل شروع کرده ایم ادامه خواهیم داد. در جلسه قبل در رابطه با غوطه ور شدن در آب و یا تعمید آب صحبت کردم و امروز قصد دارم در مورد فرو گرفته شدن و یا تعمید در روح القدس ادامه بدهم. همونطور که قبلا اشاره کردم، کلمه بپتیز به معنی تعمید که در کتاب مقدس انگلیسی استفاده میشه یک کلمه انگلیسی نیست، کلمه یونانی است و فقط با حروف انگلیسی نوشته شده و به معنی در آب فرو رفتن یا غوطه ور شدن می باشد. پس من قصد دارم کلمه غوطه ور شدن را استفاده کنم. در جلسه قبل در رابطه با فرو رفتن در آب صحبت کردم. امروز میخوام در مورد روح القدس و فرو رفتن در روح القدس صحبت کنم. همطور که میدونید دو راه برای غوطه ور شدن و فرو رفتن وجود داره. اولی فرو رفتن در آب مثل استخر و دومی ریختن آب است. به یاد دارم وقتی که اولین بار ایستاده بودم و آبشار نیاگارا رو تماشا میکردم، به خودم میگفتم تو نمیتونی حتی یک ثانیه زیر این آبشار بیستی بدون اینکه خیس نشی. این تعمید روح القدس نامیده میشه. در هر جایی از کلام اشاره شده به اینکه روح القدس از بالا به پایین فرود آمد. بنابراین ما در رابطه با دو نوع غوطه ور شدن و فرو گرفته شدن صحبت میکنیم. در آب یعنی وارد آب میشیم و سپس از آب بیرون میاییم. فرو گرفته شدن با روح القدس یعنی شما فقط زیر اون قرار میگیرید و اون برای شما فرو میریزه. اما در هر دو مورد شما کاملا فرو گرفته خواهید شد. نه اینکه به شما پاشیده میشه، نه به این معنا که قسمتی از شما فرو گرفته میشه، بلکه کاملا فرو گرفته خواهید شد. نکته بسیار قابل توجه این است که هر چهار انجیل دقیقاً عنوان کننده این است که مسیح تعمید دهنده روح القدس است. من فکر میکنم آنطور که باید شاید این حقیقت مورد توجه واقع نشده. من میخوام هر چهار قسمت ذکر شده در انجیل را براتون بخونم. متی باب 3 آیه 11 یحیای تعمید دهنده اینطور میگه: من شما را برای توبه با آب تعمید میدم، اما آن که پس از من میآید یعنی مسیح تواناتر از من است و من حتی شایسته نیستم کفشهایش را پیش آورم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. سپس در مرقس 1:8 اینطور عنوان شده: یحیای تعمید دهنده این چنین شهادت میده. متی مرقس 1:8: من شما را با آب تعمید دادم، اما او با روح القدس تعمیدتان خواهد داد. سپس آنچه که در لوقا 3:16 آمده این است: یحیای تعمید دهنده میگوید. لوقا 3:16: یحیی به آنها گفت من شما را با آب تعمید میدهم، اما کسی تواناتر از من خواهد آمد که من حتی شایسته نیستم بند کفشهش را بکشایم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. و قسمت چهارم در انجیل یوحنا باب 1 آیه 33 می باشد. در این قسمت یحیای تعمید دهنده به شکل رسمی تری عیسی مسیح را معرفی می کنه. در هر چهار معرفی و شهادت انجیل به طور خاص این حقیقت عنوان شده که عیسی مسیح با روح القدس تعمید خواهد داد. اما در انجیل یوحنا این حقیقت به شکل کاملتری معرفی شده. باب 1 آیه 29: فردای آن روز یحیی چون عیسی را دید که به سویش می آید، گفت این است بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. و در آیه 33 اینطور ادامه می ده: من خود نیز او را نمی شناختم، اما همون که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم مرا گفت هرگاه دیدی روح بر کسی فرود آمد و بر او قرار گرفت، بدان همان است که با روح القدس تعمید خواهد داد. و من دیدم و شهادت میدم که این است پسر خدا. بنابراین یحیای تعمید دهنده در اینجا به سه نکته مهم اشاره میکنه: بره خدا، پسر خدا و شخصی که با روح القدس تعمید میدهه. همه ما به روشنی با این عنوان آشنا هستیم که عیسی مسیح بره خداست، اما این عنوان تنها در انجیل یوحنا ذکر شده، در حالی که در هر چهار انجیل دقیقاً گفته شده که عیسی با روح القدس تعمید خواهد داد. به عبارت دیگر یکی از مهمترین چیزهایی که ما باید بدانیم این است که او نجات دهنده است، او برای خداست. اما این آنچه نیست که ما در مورد او باید بدانیم، و این حقیقت نیز بسیار قابل توجه است که ما شخصی را به روشنی بدانیم که عیسی مسیح تنها شخصی است که با روح القدس تعمید می‌دهد. زمانی که خدمت زمینی عیسی به پایان رسید، بعد از قیام از مردگان در اعمال باب 1 آیات 4 و 5، بله اعمال باب 1 4 و 5، عیسی را به مجدداً این وعده را به شاگردان یادآوری می‌کند. این مسئله از اهمیت زیادی برخورداره، چرا که این وعده به دفعات در انجیل تکرار شده. اعمال 1 4 و 5 عیسی اینطور میگه: در حین غذا خوردن به ایشان امر فرمود اورشلیم را ترک مکنید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیدید. یحیی به آب تعمید میداد، اما چند روزی بیش نخواهد گذشت که شما با روح القدس تعمید خواهد یافت. بنابراین عیسی لازم دید آنچه که یحیی تعمیدنده در مورد او شهادت داده بود مجددا به شاگردان یادآوری کند که با روح القدس تعمید خواهد داد. تقریبا تمامی مفسرین کتاب مقدس در این باره هم عقیدند که این وعده از جانب عیسی در روز پنتیکاست به تحقق پیوست. در اعمال باب 2 آیه 1 تا 4 این نوشته شده که برای شما میخونم و این قسمت رو به طور خاص و خلاصه مورد بررسی قرار بدیم. اعمال 2 از آیه 1 به بعد. اعمال 1:2: چون روز پنتیکاست رسید، همه به یک دل در یک جا جمع بودند که ناگاه صدایی همچون صدای وزش تندبادی از آسمان آمد و خانه‌ای را که در آن نشسته بودند به تمامی پر کرد. آنگاه زبان‌هایی دیدند همچون زبان‌های آتش که تقسیم شده و بر هر یک از ایشان قرار گرفت، و سپس همه از روح‌القدس پر گشتند و آنگونه که روح به ایشان قدرت تکلم می‌بخشید به زبان‌های دیگر سخن گفتن آغاز کردند. بنابراین در این قسمت از کلام سه تجربه پی در پی ذکر شده. ابتدا اونها با روح القدس تعمید می‌گیرند، روح القدس از بالا آمده بر اونها قرار گرفته، ایشان را فرو می‌گیرد و تمام فضایی که در آن نشسته بودند پر می‌کنه. دوم این که هر کدام از آنها به وضوح و فردن از روح القدس پر گشتند. این یک تجربه گروهی و مشترک نبود، بلکه تجربه بود که هر کدام از آنها شخصا دریافت کرده بودند. و سوم این که یک جریان موافق طبیعه به حرکت آمده آنجا را پر ساخته بود. این دقیقا شمان همان اصلی است که در متی 12:34 به آن اشاره شده. در قسمت 12 دوم آیه عیسی میگه: زبان از آنچه دل از آن لبریز است سخن میگوید، یا زبان از زیادتی دل سخن میگوید. به عبارت دیگه قلب شما از هر آنچه که پر و لبریز باشد به سمت دهان جاری میشه و با کلمات ادا میشه. در قسمت زیادی در عهد جدید در ارتباط با پر شدن افراد مختلف با رودوس صحبت میکنه. من شخصا تمام قسمت مربوطه رو نگاه کردم و در تمام این موارد دومین چیزی که بعد از پر شدن از روح القدس اتفاق افتاده این است که شخص یا به زبان صحبت کرده یا نبوت کرده. در واقع این یک اصل کلی محسوب میشه. آنچه را که انسان در قلب دارن از طریق زبان گفته میشه. وقتی قلب از چیزی پر و لبریز باشد، سپس آن به سمت دهان جاری شده و با کلمات بیان می شود. و این همان چیزی است که در روز پنتیکاست اتفاق افتاد. وقتی آنها از روح القدس پر شدند، همگی به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند. درک این مطلب بسیار مهم است که بدانیم این مهم با همکاری خدا و انسان صورت میگیرد. در واقع خداوند ایشان را با روح القدس پر ساخت و ایشان شروع به سخن گفتن کردند. روح القدس نبود که صحبت میکرد، بلکه شاگردان بودند که صحبت میکردند. روح القدس زبانها را به ایشان بخشید. همونطور که میدونید سالهای طولانی در جنبش‌های پنتیکاستی حضور داشتم و با افراد زیادی برخورد کردم که اینطور گفتند: برادر پرینس، من واقعا میخوام که خداوند همه اینها رو در من نیز انجام بده. به خاطر دارم سالها پیش مرد جوانی گفت: نزدیک به 25 ساله که دارم سعی میکنم و منتظرم اینو از من انجام بده. تو سهم خودت رو باید انجام بدی، خدا هم سهم خودش انجام میده. خداوند به تو زبانو میبخشد تو باید صحبت کنی. کلام میگه همه شروع کردن صحبت کردن. اجازه بدید یادآوری کنم، شاگردان تا قبل از فروختن القدس منتظر بودن، اما بعد از آن هیچ جا اشاره نشده که اونها منتظر بودن. با ریختن القدس در پنتیکاست هر کجا دعا میکردن روح القدس را میافتند. من میخوام به تک تک شما که پیغام را میشنوید این را بگم، اگر حقیقتا تشنه حضور روح القدس هستید و اون را تا به حال تجربه نکردید، میتونید الان از حضور عالی و پرجلو پر شوید. امروز میتونید شب پر شدن روح القدس باشه. در پایان جلسه برای پوری دعا خواهیم کرد. حالا قصد دارم کمی در مورد با پولس رسول در رومیان دوم قرنتیان 1:22 توصیف کرده صحبت کنم. دوم قرنتیان 1:22 از آیه 21 میخونم. او میگوید دوم قرنتیان 1:21 اما خداست که ما و شما را در پیوند ما با مسیح استوار میسازد. او ما را مسح کرد و مهر مالکیت خیش را بر ما زده و روح خود را همچون بیانه در دلهای ما جا داده. به دو چیز پولس اشاره میکنه. روح القدس یک نشانه، دوم بیانه. در افسسیان 1:14 نیز مشابه همین تکرار میکند. افسسیان 1:13-14 او میگه آیه 13 و شما نیز در او یعنی در مسیح جای گرفتید، آنگاه که پیام حقیقت یعنی بشارت نجات خود را شنیدید و در او نیز چون ایمان آوردید با روح القدس مهر شدید که بیانه میراث ماست برای تضمین بازخرید آنان که از آن خدایند تا جلال او ستوده شود. در واقع میخواد بگه برای اطمینان خاطر و ضمانت بیانه داده میشه، یک حقیقت تجربه دیدنی و شنیدنی است. چیزی نیست که در درون اتفاق میفته که نمیتونیم ببینیم، بلکه تجربه است دیدنی و شنیدنی. پولس به دو چیز اشاره میکنه. یک نشان است. شما متعلق به عیسی مسیح هستید، اما به طور خاص مشخص میکنه که شما متعلق به او هستید. او این نشانه علنی رو بر شما قرار داده. نمیدونم آیا به خاطر دارید یا نه روزهایی را که با ایمیل ها رو برای ثبت نام برای شما فرستادیم و لازم بود از طرف شما مشخصا علامت گذاری بشه. اون روزها رو به یاد دارید؟ بعد از دریافت لازم بود که شما اونها رو علامت گذاری کنید. این دقیقاً همون چیزی که لودوس انجام میده. نشانه مشخص و آشکار. عیسی مسیح از خودش اثر خودش رو بر روی اون نقش میاندازه و بدین وسیله شما را جدا میکنه و شما به خوبی میدونید که رفتار و توجه خاصی شامل ایمیل های سفارشی شده. به نوعی مورد دقت و توجه بیشتر قرار میگیرن و زمانی که شما دعوت لودوس تمدید یافتید به همین صورت از پست آسمان مورد توجه قرار میگیرید. دومی موردی که پولس اشاره میکنه بیانه هست. من شخصا به معنی کلمات در زبان مختلف خیلی علاقه دارم. گاهی معانی و شباهت‌های جالبی در بین زبان ها دیده میشه. در زبان عبرانی کلمه اربون، در عربی کلمه اربون و در سرنی عربونیست. در همه کلام زبان ها همون کلمه به کار میره. زمانی که سالها پیش من همسرم در اورشلیم زندگی میکردیم سعی میکردم عربی صحبت کنم و همیشه این سنه رو به خوبی به خاطر دارم. در سال 1947 تازه به خانه جدیدمون در اورشلیم نقل مکان کرده بودیم، نیاز به خرید پرده و یک سری وسایل داشتیم. بنابراین ما برای خرید وسایل مورد نیاز به شهر رفتیم. به مردی برخوردیم که پرده و وسایل مورد نیاز برای نصب اون رو میفروخت و ما دقیقاً چیزی رو که میخواستیم اون داشت. ارقامی را که به عنوان فکر میکنید هر متر 5 دلار میشه، قیمت کلار 20 دلار میشد، 100 دلار. ما به اون مرد فروشنده گفتیم گوش کن، ما کل پول در حال حاضر به همراه نداریم، اما یک پنجم هزینه را که 20 دلار میشه به عنوان بیانه به تو پرداخت میکنیم. میدونید اون به ما چی گفت؟ کلمه اربون گفته شد. ما در پاسخ به او گفتیم وقتی که تو این مبلغ رو به عنوان بیانه دریافت میکنی باید دو چیز به خاطر داشته باشی. اینها متعلق به ماست و تو باید اینها را برای ما جدا بگذاری. تو نمیتونی اینها را به هیچ شخص دیگری بفروشی چون که اینها متعلق به ماست. بیانیه که ما پرداخت کردیم ضمانتی است به این معنا که ما با پول کافی برمیگردیم تا وسیله رو دریافت کنیم. عیسی مسیح بیانیه خریدن تو رو داده و تو رو برای خودش جدا کرده و بعد از این شما به هیچ شخص دیگری فروخته نخواهید شد. دوما این ضمانتی است از جانب عیسی مسیح به این معنا که به زودی برمیگردم و تو را همراه خودم میبرم و زمانی که برگردم باقی مانده را پرداخت خواهم کرد و تو تا ابد از آن من خواهی بود. این تصویر درخشان روشنی از مفهوم واقعی تعمید در روح القدس است. حالا منظور از نشانه چیست؟ و این سوالی است که ممکنه گاهی بعدی در مورد اون جرابه بحث کنند. اما میخوام این رو به شما عرض کنم، تا جایی که من میدونم عهد جدید تنها یک نشانه رو در ارتباط با تعمید روح القدس اظهار میکنه و آن صحبت کردن به زبان هاست، به شکلی که روح قدرت تلفظ میبخشد. من میدونم در مورد چی حرف میزنم. احتمالاً بعضی از شما متوجه منظور من هستید. جنبش های تازه دیگری در میان مردم میباشد، مثل آیین راستافری در جامائیکا، افرادی که از بدعت ها هستند ولی به زبان ها حرف میزنند. این موضوع در بعضیا شک و ترس ایجاد میکنه و میپرسن از کجا بدونم که این زبان از طرف خداست؟ اگر به خاطر داشت باش، عیسی گفت اگر فرزند خدا هستید و از پدر آسمانی نون طلب کنید هرگز به شما مار نمیده. بسیار خوب، به عبارت دیگه اگر شما چیز درستی از خدا طلب کنید، مطمئن باشید که ضمانتی که از جانب خداست که خواسته سعید تو را دریافت خواهی کرد. به این دلیل دلیلی برای ترسیدن وجود نداره. اگر فرزند خدا هستید، عیسی مسیح به من نجات دهنده و خداوندتون ایمان آوردید، این مورد در مورد شما صدق میکنه. این وعده برای فرزندان خداست. اگر شما از پدر آسمانیتون روز طلب کنید، او به شما عطا خواهد کرد. این نشانه نمیتونه مخفی باشه. در غیر این صورت نمیتونه هدف و مقصودش رو به انجام برسونه. بنابراین نشانه تعمید روح القدس همونیه که در اعمال باب 2 در پنتیکاس اتفاق افتاد. همه پر از روح شده به زبانه مختلف سخن گفتند. در این مورد 4 اشاره است. اولا این نشانه رسولان در تجربه شخصی خودشون دریافت کردند. عیسی گفت از اورشلیم جدا مشوید، منتظر وعده پدر باشید. اونها 10 روز منتظر ماندند. اما وقتی روح القدس فرود آمد، بر آنها قرار گرفت، به زبان‌ها صحبت کردند، بیشتر از این در انتظار باقی نماندند. زیرا که نشانه بود که آنها در تجربه شخصی خود کسب کردند. دوم، این هم نشانه بود که اونها در دیگران میپذیرفتند. تا لحظات دیگر به یکی از نمونه‌ها خواهیم رسید. و سوم، هرگز به دنبال نشانه دیگری نبودند. اجازه بدید دلیل اهمیت را یک بار دیگه تکرار کنم. در توی سالهای گذشته با افراد بیشمار روبرو شدم که گفتند بعد پرینس از کجا بدونم که بار قدوس تعمید یافتم؟ این تجربه خاص رو داشتم. بارها و بارها طالب و مشتری روح القدس بودم، اما از کجا بدونم؟ جواب من همیشه این بوده. زمانی میتونی فهمید که بار قدوس تعمید گرفتید که نشانه خاص رو دریافت کرده باشید. یعنی وقتی که قادر باشید به زبان‌ها تکلم کنید. به عبارت دیگه میخوام بگم که روح القدس صاحب شخصیت و شما او را آن نمیگید، بلکه به عنوان یک شخص استفاده میکنید. این نشانه بود که رسولان دریافت کردند. این نشانه بود که رسولان از دیگران قبول میکردند. ضمناً رسولان هرگز به دنبال نشانه دیگری نبودند. در عهد جدید هرگز به نشانه دیگری اشاره نمیکنه و هیچ نشانه دیگری ذکر نشده. بیایید به اتفاق با آنچه که عیسی بعد از قیامش از مردگان در لوقا باب 24 آیات 52 و 53 میگه نگاه بکنیم. بعد از قیام، پیش از صعود به آسمان، لوقا 24 52 53. بسیار از افراد میگن گاهی اوقات من لبریز از شادمانی و پر از خوشی شدم، خدا را با تمام قلب میپرستیدم. آیا نشانه تعمید روح القدس نیست؟ نه، بر اساس نشانه مذکور در عهد جدید، این پری از خوشی و شادی روح القدس نشانه تعمید روح القدس نیست. پر شدن عالی است، ستایش و پرستش خداوند عالی است، اما اینها نشانه مذکور در عهد جدید نیست. به شما میگم از کجا میدونم. بعد از قیام عیسی مسیح، درست در آیات پایانی باب 24 اینطور آمده: وقتی که او به آسمان بالا برده شد، پرستش کرده با خوشی عظیم به سوی اورشلیم برگشتند و پیوسته خدا را حمد و سپاس می گفتند. بنابراین با توجه به کلام آنها خوشی عظیم در قلب داشتند و دائما او را پرستش و ستایش می کردند. اما اونها هنوز نشانه تعمید روح القدس را دریافت نکرده بودند. گفت منتظر باشید، وعده پدر را بیابید. وقتی آنها وعده را یافتند، دیگر در انتظار باقی نماندند. وقتی که روح القدس آمد، انتهای انتظارشون بود. یک نمونه خاص در کتاب اعمال وجود داره که این حقیقت رو به روشنی اثبات میکنه. برگردیم به اعمال باب 10 آیات پایانی. داستان را خوب میدونید. پتروس به شکل ما فوق طبیعی به سمت خانه کورنلیوس هدایت میشه. او نمیخواست بره اونجا، زیرا که برای او به عنوان یک یهودی مجاز نبود که به خانه شخص غیر یهودی وارد بشه و بشینه با او غذا بخوره. ولی به فرمان خدا رفت و 6 ایماندار یهودی تبار دیگر نیز با خود برد. او میخواست شاهدانی به همراه داشته باشه. و زمانی که پتروس در حال صحبت بود، عیسی مسیح با آنها در میان میگذاشت. اعمال 10:44 اینطور میگه: این سخنان هنوز بر زمان پتروس بود که روح القدس بر همه آنان که کلام را میشنیدند نازل شد. نکته بسیار جالب این است که هنوز زمان زیادی از موعظه نگذشته بود و جمعی انبیا بر او شهادت میدهند که هر که به وی ایمان آورد به اسم او آمرزش گناهان را خواهد یافت. اون افراد خوشقلب و خواهان، یعنی اهل خانه کورنلیوس، به سادگی ایمان آوردند و آمرزش گناهان را در نام عیسی یافتند. به محض آنکه ایمان آوردند و آمرزش گناهان یافتند، روح القدس آماده بود که بر آنها قرار بگیره. کلام اینطور میگه: هنوز بر زبان پتروس بود این سخنان که روح القدس بر همه آنان که کلام را شنیدند نازل شد. شماری از ایمانداران یهود نژاد که همراه پتروس آمده بودند، چون دیدند روح القدس حتی بر غیر یهودیان نیز فروخته است، در حیرت افتادند. اگر به یاد داشته باشید، ابتدا ایمانداران یهود نژاد فکر می‌کردند که پیغام نجات بخش فقط مختص به یهودیان است. به همین دلیل همراهان پتروس باور نداشتند که یه غیر یهودیان نیز ایمان آوردند و روح القدس بیابند. اما وقتی که شنیدند، به زبان صحبت گفتند: این همان است که ما یافتیم. به عبارت دیگه نمیتونیم بحث کنیم چرا او ایمان آوردند. کلام میگه ایشان را شنیدند که زبانها را متکلم شده خدا را تمجید میکردند. هیچ دلیل و مدرک دیگری نمیخواست. امروز بعضی افراد بخوان بگن بهتر اونها برای مدتی چند هفته انتظار بمونن ببینیم چه ثمراتی میبارد، اما رسولان این کار نکردند. ما در حال حاضر در مورد ثمرات صحبت نمیکنیم، بلکه در مورد عطایا. دو چیز متفاوتی با هم هستند. هدیه چیزی که در یک لحظه دریافت میشه، اما ثمره به آهستگی و در فرایند رشد دیده میشه. بعضی از شما فقط کریسمس رو جشن گرفتید و بعضی دیگر از شما بدون درخت کریسمس دست گرفتید. درست میگم؟ ممکنه روی درخت کریسمس و یا زیر درخت کریسمس هدایاتون رو قرار دادید و افرادی که اون هدیه از قبل براشون در نظر گرفته شده میان و در یک لحظه هدیهشون رو برمیگردونند. فقط همین. پس هدیه چیزی است که در یک لحظه دریافت میشه، اما ثمرات روی درخت سیب رشد میکنه، نه روی درخت کریسمس، و نمایان آشکار شدنش نیاز به زمان داره و در یک فرایند صورت میگیره. متوجه منظورم باشید، ثمرات مهم ضروری است، اما ثمرات عطایا با هم یکی نیستند. آنچه که در موردش صحبت میکنیم عطای روح القدس است که در یک لحظه قابل دریافته. سپس پتروس در ارتباط با اهل خانه کورنلیوس اینطور گفت: آیا کسی میتواند آب را مانع کند برای تعمید دادن آنانی که رودوس را چون ما یافتند؟ به عبارت دیگه او هیچ تفاوتی قائل نشد بین افراد و آنچه که در روز پنتیکاست اتفاق افتاده بود. بعدن در پاسخ به ایمانداران یهود نژاد، افرادی که گله و شکایت کرده بودند که نباید برای صحبت به خانه متا بره، پتروس در اعمال 1:11-15 اینطور میگه: چون سخن آغاز کردم روح القدس بر آنها نازل شد، همان گونه که نخست بر ما نازل شده بود. هیچ اشاره به وجود وزش باد شدید یا زبانهای آتش در خانه کورنلیوس نشده، اما تنها چیزی که مشخص و تایید کننده بود شروع به تکلم به زبانها کردند. بنابراین این چیزی که من با ایمان میگم و هیچ جای سوال باقی نخواهد گذاشت، این نشانه بود که رسولان دریافت کردند. این نشانه بود که رسولان با دیدن آن از دیگران قبول کردند. ضمن رسولان هرگز به دنبال نشانه دیگری نبودند. هیچ نشانه دیگری در عهد جدید ذکر نشده. با توجه به تجربه بیشمار و شناخت خاص عمیقی که از اهمیت صحبت به زبان دارم، با صراحت اون را تایید میکنم. اما متاسفانه گاهی مسئله تکلم به زبانها برای بعضی از افراد عجیب و برای دست دیگه شیطانی و غیرروحانی قلمداد میشه. و سالها پیش یادم خادمی که در مسیری که من راه میرفتم قدم نمیزد، فقط به این دلیل که میدانست من به زمان تکلم میکنم. من اون را میبخشم، طرز فکرش رو تایید نمیکنم. گاهی خدا در ابتدا و شروع بعضی از تجربه‌ها موانع سر راه ما قرار میده. اما اگر شما واقعا و با جدیت پیش برید، دل سرد نخواهید شد. افراد به قوت روح به زبانه صحبت میکنن که هرگز در گذشته با اون آشنا نداشتند. گاهی پر از رودوس میشن، هیجان زده میشن. اجازه بدید مسئله رو خدمت شما عزیزان یادآوری کنم. بسیار از ما ایمانداران از پیش زمینه کلیسای سنتی هستیم. تا حدود تصویر و درک اشتباهی از مسیحیت واقعی دریافت میکنیم. قبل از هر چیز تصویر ما از یک مسیحیت باوقار در ذهن داریم. وارد کلیسا میشیم، با صدای بلند صحبت نمیکنیم، می ایستیم یا می نشینیم، سرود می خونیم، اجازه نمیدیم هیجان زده بشیم. این تصویری از مسیحیت است که من سالها با اون رشد کردم. نزدیک به 10 سال در هفته 8 بار به کلیسا می رفتم و این کارا را عادتا انجام می دادم. اما این تصویر واقعی کتاب مقدس و مسیحیت نیست. بسیار از ما واقعا رنج می بریم که نمی تونیم آزادانه احساساتمون را در مقابل خدا ابراز کنیم. شما در مورد افرادی که در کتاب مقدس می خونید که آزادانه احساساتشون ابراز می کردن. گریه می کردن، فریاد، ناله، شکایت، دست می زدن، می خوندن، می رقصیدن و ابراز احساسات می کردن. به خوبی بیاد دارم سالها پیش در شرق آفریقا سرپرستی یک دانشگاه الهیات و تربیت معلمان رو به عهده داشتم و گاهی لازم بود مدرسین رو برای تدریس استخدام کنم. من از نزدیک شاهد این موضوع بودم که بعضی با وجود تحصیلات عالیه در کارش موفق نبودند، اما برعکس کسی که تحصیلات عالیه نداشتند بسیار موفق و چشمگیر بودند، چون که دست افرادی بودند پرشور که احساساتشون رو به راحتی آزاد می‌کردند. به روشنی پیداست که نمیشه هیچ چیز رو جایگزین شور و شوق کرد. زمانی که من رو در مسکو بودیم در جلسه‌ای که بیش از 1000 نویمان حضور داشتن، حضور هیجانات اونها از پا در آمده بودم. با خودم فکر می‌کردم خداوند دوست دارم یه چنین آزادی رو در جای دیگرم ببینم. وقتی که اونها شروع به خواندن عیسی مسیح خدای خدایان از کردند، این جمله رو بیش از 10 دقیقه آزادانه و با حرارت می‌خواندند، به نوعی که هیچ کس نمیتونست مانع هیجانشون بشه. من این پرسش رو ضبط کردم و در صورت لزوم در هر وقت نیاز به هیجان داشتیم این پرسش عالی را دوباره تماشا میکردم. گرچه به صورت حرفه‌ای ضبط نکرده بودم، ولی میدیدم پر از شوق و لوغ میشدم. اگر شما میخواید دیگران به آنچه که ایمان دارید ایمان بیارن، بهترین راه اینه که بتونید اونا رو قانع کنید. به عنوان مثال اگر از درد میخچه رنج میبرید و اون رو درمان کردید، چیزی که من هرگز تجربه نکردم، خیلی هیجان زده خواهید شد که اینو به دیگران بگید و راهش رو به اونا نشون بدید. خب پس تو بهتر میتونی اینو بهشون منتقل بکنی و این خیلی غیر طبیعی است که شما این حقیقت را در ما بگذارید و هیچ هیجان زده نشید. حقیقت اینجاست که روح‌القدس شخصی است که در ما هیجان ایجاد میکنه. و امیدوارم آیه را که در تو جلسه من رود خواندیم به خاطر داشته باشید. خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی پر سازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده شوید. چه چیزی باعث میشه در امید افزوده شویم؟ قوت روح القدس. چند نفر از شما میخواهید به طور دائمی و حقیقی اینا بچشید؟ لازم نیست جواب بدید. چند نفر از شما هیجان زده هستید؟ چند نفر از شما واقعا پرجوش و خروش هستید به طوری که باید اینها در ما به روشنی دیده بشه؟ تمامی این سردی و بیروحی در عهد جدید یافت نمیشه. بیایید موضوع رو ادامه بدیم. در عهد جدید 2 روش دریافت تعمیر روح القدس اشاره شده. یا مستقیما روح القدس از بالا بر روی افراد بریزه، همونطور که در روز پنتیکاست و خانه کورنیلیوس اتفاق افتاد، و یا با نهادن دست‌ها اتفاق میفته. این مورد در 3 جای مختلف عنوان شده. اعمال باب 8 آیات 14 تا 19 اعمال 8:14-19 در سامره اتفاق افتاد. چون رسولان در اورشلیم آگاه شدند که سامریان کلام خدا را پذیرفتند، پتروس و یوحنا را نزد آنها فرستادند. آن دو به سامره آمده بر ایشان دعا کردند تا رودوس را بیابند. این افراد به وسیله موعظه فیلیپوس پیغام انجیل را شنیده، ایمان آورده و تعمید آب یافته بودند. این موضوع به روشنی اشاره شده، ولی هنوز با رودوس تعمید نیافته بودند. این موضوع رضایت خاطر رسولان را کاملا جلب نکرده بود. با نجات فقط قانع نبودند، بلکه می‌خواستند اونها پر از روح القدس بشند. در آیه 16 اینطور میگه: هنوز هیچ یک بر ایشان نازل نشده بود. می‌بینید عزیزان در مورد فروختن روح القدس صحبت میکنه. بر ادامه میگه: تنها به نام عیسی مسیح تعمید گرفته بودند و بس. پتروس و یوحنا دست را نهادند، ایشان روح القدس یافتند. پس به روشنی میبینیم که روح القدس به وسیله نهادن دستا ریخته میشه. در باب بعدی همین کتاب در مورد شخصی به نام سولوس ترسوسی که بعدا پولس خوانده شد میبینید. او در راه دمشق نابینا شد. رسولی هنانیام از طرف خدا فرستاده شد، بر او دست نهاد، دعا کرد، بینایی یافت و پر از روح القدس شد. دوباره نهادن دستا اشاره میکنه و همین نمونه در باب 19 اعمال در شهر افسوس با شاگردان روبرو شدند و سوال کرد آیا ایمان آوردید؟ از روح القدس پر شدید؟ اونا اصلا نشنیده بودن که روح القدس است. بنابراین با درک این موضوع پولس متوجه شد که اونها ایماندار و شاگرد عیسی مسیح نیستند، بلکه شاگردان یحیای تعمیددهندند. پس در مورد مسیح و خدمت او توضیح داد، باید ایمان بیارید، تعمید آب بگیرید، بعد تعمید آب گرفتن دست بر اونها گذاشت، روح القدس نازل شد و به زبانها متکلم گشته نبوت کردند. اجازه بدید اهمیت تکلم به زبانها را در زندگی و عبادت شخصی یادآوری کنم. بسیار عالی و بناکننده است. چرا از خدا نمیخواد که عطای نبوت کردن بده؟ خدا حسود نیست، با غیرت بطلبید خواهید یافت. به نظر شما هدف از تعمید روح القدس چیست؟ اولین هدف از تعمید روح القدس این است که شما قدرت مافوق طبیعی را از خدا دریافت کنید. این چیزی است که عیسی با صراحت در اعمال 1:8 اشاره میکنه. اعمال باب 1:8 تقریبا نزدیک به صعود او به آسمان و آخرین کلامیه که عیسی به شاگردان بر زمین گفت که بر زمین اشاره کرد و ثبت شده به شاگردان فرمود. اما چون روح القدس بر شما میاد قدرت خواهید یافت. کلمه استفاده شده به جای قدرت در زبان یونانی دینامیس است که در فارسی با بود دینامیت میگیم و دینامیت چیزی که به شدت انفجار میشه. عیسی گفت وقتی روح القدس به شما میاد انفجار ایجاد خواهید کرد و شما شاهدان من خواهید بود. بسیار از مردم میگن که به خاطر قیام عیسی از مردگان شاگردان آشکار شد این چیزها. اما این درست نیست. عیسی مسیح 50 روز قبل از پنتکاست قیام کرد و هیچ کس نمیدونست. اما وقتی که رودوس با قدرت فرو ریخت ظرف چند ساعت اورشلیم از این حقیقت پر شد. بنابراین فروختن رودوس یک انفجار بود. اما من به شما پیشنهاد میدم اجازه بدید رودوس در زندگی شما انفجار ایجاد کنه. اجازه بدید هر آنچه را که میخواد انجام بده، آنطور که بعضیا میگن. اما اگر این چیزیست که خدا بخواد، من با شادی این کار انجام میدم. اما او هیچ وقت من رو برای اونجا میکار ادعت نکرده. بنابراین شاگردان چه چیز رو دریافت کردن؟ قدرت یافتن تا شاهدان باشن. لیکن چون روح القدس بر شما میاد قدرت خواهید یافت، شاهدان من خواهید بود. پس عزیزان، پیغام انجیل یک پیغام موافق طبیعی است. اتفاق طبیعی رخ نداده، بلکه چیزیست کاملا موافق طبیعی. عیسی مسیح مرد، دفن شد، از مردگان قیام کرد، به آسمان صعود نمود. این انجیل موافق طبیعی است. پس اگر میخواهید که شاهدان پیغام و انجیل موافق طبیعی باشید، به قدرت موافق طبیعی نیاز دارید. فقط یک سری اطلاعات کافی نیست. شما نیاز به قدرت دارید. گاهی به ایمانان و مردم دنیا از مسیحیان نکته سنجتر هستند و حرفای عادی اونها رو تاثیر نمیگذاره. اما وقتی با قدرت روح القدس فرو میریزه، اونها مشتاق شنیدن انجیل میشن. من در کشورها و فرهنگ مختلفی به این مسئله پی بردم. بیمانان به خوبی میتونن حضور قدرت مافوق طبیعی رو تشخیص بدن، چون که این حضور در درون آنها کار انجام میده و توجه اونها رو جلب میکنه. این همون چیزی است که عیسی مسیح گفت چون روح القدس میاد قدرت خواهید یافت، شاهدان من خواهید بود. در رومیان باب 15 آیات 18 و 19 پولس در مورد خدماتش خودش اینطور میگه: زیرا به خود اجازه نمیدهم از چیزی سخن بگویم جز آنچه مسیح برای اطاعت غیر یهودیان از طریق من به انجام رسانده، چه سخنان چه از طریق کایهام. او این را به قدرت آیات و معجزات، یعنی به قدرت روح انجام داد. پولس میگه تنها چیزی که با ارزش گفتن است انجام دادم و اون از طریق روح القدس و هیچ چیز دیگه نمیخوام اشاره کنم. پولس میگه روح القدس با قدرت موافق طبیعی و ظاهر ساختن آیات و نشانه ها و معجزات امت ها را مطیع خود ساخت. من در کشورهای مختلفی با افراد زیادی از قوم‌های متفاوت روبرو شدم. من اغلب برمیگردم به 5 سال اول خدمتم در شرق آفریقا. سرپرستی دانشکده الهیات تربیت معلم رو به عهده داشتم. اون موقع آرزو و رویای همه دانشجویان آفریقایی در این دانشگاه این بود که مدرک تحصیلیش رو کسب کنند. من چیزهای درخشون میذاشتم که احتیاج داشتند. اونها به عنوان اشتیاق دنبال مدرک اومده بودند و جدا همکاری لازم را میکردند. افراد بسیار مطیع بودند. هر چی میگفتیم انجام میدادند. یادم یک روز دانشجو را صدا زدم و به آنها گفتم میخوام یه چیزی رو به شما بگم. میخوام قلبا از شما تشکر کنم چون که شما واقعا شخص مطیع هستید. برای انجام هر چیزی احساس همکاری میکنید. هر کار از ما میخواییم انجام میدید چون که هدف اینه که مدرک تحصیل رو کسب کنید. و به آنها گفتم میدونم که در ذهن بسیار از شما سوالی است که جواب آنها هنوز دریافت نکردید. متوجه شدم توجه بسیاری از اونها جلب صحبت من شده. بهشون گفتم من واقعا نمیتونم جواب سوال شما رو بدم، اما میدونم سوالتون چیه. آیا حقیقتا کتاب مقدس میتونه برای آفریقایی ها هم باشه که ما بتونیم به اون ایمان بیاریم و این فقط مذهبی است برای سفید پوستان؟ این دقیقا چیزی بود که پدران اونها دائما به اونها میگفتند. بهشون گفتم گوش کنید، شما هرگز قادر نخواهید بود جواب سوالتون دریافت کنید تا زمانی که قدرت مافوق طبیعی خدا رو در زندگی شخصیتون تجربه کنید. و وقتی که شما با خدا ملاقات کنید به این مسئله پی خواهید بود که کتاب مقدس از آمریکا یا انگلیس نیامده، بلکه از خدا و آسمان آمده. کلام خدا رو با آنها در میان میگذاشتم، براشون بیشتر دعا میکردم و چند ماه بعد قوت روح القدس به شکل عالی بر اونها فرو ریخت و تمام دانشجویان پر از روح القدس شده تعمید یافتند و اصرار میکردند که بیشتر با هم دعا کنیم. بعد از آن تجربه علی روح القدس هیچ کس نمیتونست مانع دعا کردن اونها بشه، به شکلی که اونها اغلب نیمه شب در خوابگاهشون در دعا و پرستش به سر می بردن. اونها نشانه موافق طبیعی یعنی زبان دریافت کرده بودند و قدرت موافق طبیعی بر اونها فرو ریخته بود. میسیونرهای سفیدپوست اغلب نسبت به آفریقایا طرز فکر ناخوشایندی داشتند. متاسفم که به این موضوع اشاره کنم، اما یک واقعیت است. میگفتن آفریقایا به جایی نمیرسن، نمیتونن رشد زیاد داشته باشن. من در مورد این بحث نمی کنم. اغلب زمان خودم را با دانشجویان آفریقایی می گذروندم. اما وقتی روح القدس میریزه میدونی چه اتفاق میفته؟ تمام اون خادمون و میسیونرها میتونن در ایمان رشد کنن چون که نمونه از کار روح القدس. دانشجویان دختر و پسر جوان نیاز به قدرت روح القدس در زندگی شخصیشون داشتن. این کافی نیست که فقط پیغام انجیل رو بشنویم، بلکه باید شخصا قدرت رو تجربه کنیم. بعد از چند ماه عمل کرده هر نوعاتی روح القدس را در آنها می دیدم. اکثر این دانشجویان کمتر از 25 سال سن داشتند و در آن زمان با چشمان خود شاهد زنده شدن دو مرده نیز بودیم. مردم میگن آیا تا به حال دیدی شخصی از مردگان برخیزه؟ بله من دیدم، با چشم خودم شاهدم. وارد جزئیات نمیشم چون بنزه کافی وقت ندارم. باور کنید در نام عیسی مسیح روح القدس میاد و قدرت کلام عمل میکنه و مسیح گفت برید انجیل رو معجزه کنید، بیماران شفا بدید، مردگان را زنده کنید، ارواح را اخراج کنید، ابرسان را طاهر سازید. هرگز عیسی کلامش را عوض نکرده، هرگز. من در بین یهودیان زندگی میکردم، گفتم اگر انجیل عیسی مسیح فاقد قدرت فوق العاده است، لازمه که ما از شما عذرخواهی کنیم به این خاطر که از شما خواستیم به انجیل ایمان بیارید که قدرت موافق طبیعی ندارد. چون که تمام پیشین شما در عهد عتیق اینطور میگه که هر وقت خدا پیغامی رو توسط نبی فرستاده، پیغامش رو با شکل موافق طبیعی تایید کرده. بنابراین حقیقتا هدف خدا از تعمید بالقوه این است که ما را وارد حیطه موافق طبیعی بکند، زیرا که تنها از طریق انجیل عیسی مسیح به شکل مؤثر عمل میکنه. بیایید به اتفاق به عبرانیان باب 2 آیات 3 و 4 نگاه کنیم. آیات 3 و 4: پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر از چنین نجات عظیمی غافل باشیم؟ این نجات در آغاز به واسطه خداوند بیان شد، سپس توسط آنان که از او شنیدند بر ما ثابت گردید، در حالی که خدا نیز بر آن گواهی می‌داد با آیات و عجایب و معجزات گوناگون و عطای روح القدس که آنها را بنا به درخواست خود تقسیم میکرد. نویسنده عبرانیان با ذکر سه دلیل میگه چرا اهمیت انجیل مهم است. شماره 1، اولیش هست که رو اعلام میکنه عیسی مسیح. دوم، توسط رسولان یعنی شاهدان عینی تایید شد. و سومی، شخص روح القدس میباشد که با آیات، نشانه ها، معجزات به درستی و صحت پیغام شهادت میده. اهل دنیا و بی ایمانان حق دارند که انتظار دیدن آیات معجزات در کلیسا داشته باشند و این کاری است که ما به قوت روح القدس انجام میدیم. ما پایین‌تر از سطح اراده خدا زندگی میکنیم. اگر پیغام ما یک پیغام عقلانی همراه با قسمت از کلام خدا به ارائه بدیم، مردم نجات پیدا میکنند. عالیه، اما بهترینش نیست. حالا میخوام یک دلیل دیگه در ارتباط با عطای روح القدس برای تعمید خدمت شما ارائه بدم. این موضوع در اول قرنتیان باب 12 آیه 13 ذکر شده. اول قرنتیان 12:13 و این آیه یکی از آیاتی است که به طور غلط مورد درک واقع شده. در واقع این آیه اشتباه ترجمه شده. مترجمین با تعبیر و درکی که پولس به دست آورده اون رو ترجمه نکردن. لازم به شما عرض کنم من وقتی که 10 ساله بودم زبان یونانی یاد گرفتم و کاملا از درستی و صحت آنچه که میگم اطمینان دارم. اگر نداشتم نمی گفتم. این قسمت را که من دارم و بیشتر مترجمینم به همین شکل خواندن این است. اول قرنتیان 12:13 همه ما چه یهود و چه یونانی، چه غلام و چه آزاد به یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم و همه ما از یک روح نشانده شدیم. و همه حالا اون کلمه ترجمه شده به هست. در نسخه یونانی میگه در یک روح تعمید یافتیم، در یک بدن. در هیچ کجای ادجری وجود داره که روح القدس مردم رو تعمید میده، بلکه مردم هستن که در روح القدس تعمید مییابن، نه اینکه روح القدس تعمید میده. ما تولد تازه از روح القدس مییابیم که ما رو در یک بدن قرار میده. در اینجا کلمه یک تاکید میشه. پولس داره سعی میکنه بگه که هدف ایجاد وحدت و اتحاد در بدن است. جمعی ما در یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، از یک روح نشانیده شدیم. سه بار کلمه یک استفاده میشه. میبینه عزیزان، آنچه که در خدمت اشاره میکردم، وقتی تعمید یابید در یک چیزی تعمید میگیرید. در مورد هر دو مورد، تعمید یحیی و تعمید عیسی، وقتی ایمان میآوردند تعمید میافتند. به عنوان مثال تعمید یحیی تعمید توبه بود، یعنی کسی را که توبه کرده بود تعمید میداد، نه توبه نکرده را. بنابراین تعمید یحیی تعمید دهنده نبود که توبه را حاصل میکرد، بلکه با تعمید دادن افراد را تایید میکرد که ایشان حقیقتاً توبه کردند. با تعمید عیسی نیز همینطور. ما در عیسی مسیح تعمید می‌یابیم. در واقع وقتی تعمید می‌گیریم به عنوان یک ایماندار، در عیسی مسیح بودیم و صلاحیت تعمید رو داشتیم. در غیر این صورت واجد شریعت نبوده و حق تعمید نداشتیم. بنابراین تعمید بیافتن به آب ما را مسیح نمی‌کنه، بلکه ما را که مسیح بودیم در مسیح قرار میده. و در آیه مذکور نیز همین است. جمعی ما در یک روح در یک بدن تعمید یافتیم. بدان معنی نیست که در بدن نبودیم، بلکه نشانه است که ما در بدن هستیم. پس در هر مورد کلمه در حد وسط نشون میده. تعمید یحیی با آب بود، تعمید مسیح با آب، تعمید قدس با روح القدس. وقتی که ما در چیز تعمید میگیریم، بدان معنی است که ما هم که در اون چیز هستیم. و این تعمید نشانه تأیید است که بودن ما در آن، در توبه، در مسیح، در بدن. ولی چیزی باید به خاطر داشته باشیم، هدف تعمید روح القدس این است که وحدت و اتحاد بدن را ایجاد بکنه. متاسفانه بارها همه ما نفسانی عمل کردیم و به جای اینکه اتحاد در بدن ایجاد کنیم، به دفعات اختلاف ایجاد کردیم. بر همین همه ما نیاز به توبه داریم. پس به خاطر داشته باشید، هدف تعمید روح القدس این است که ما را آگاه کنه که قسمت از بدن هستیم و سایر ایمانداران واقعی دیگر از هر فرقه و نژاد و فرهنگی که باشند اعضا و قسمت دیگر این بدن هستند، چون تنها یک روح القدس و تنها یک بدن وجود دارند. در واقع این هدف و مقصود خدا از تعمید روح القدس است، اما متاسفانه موارد دیگه از نقشه خدا سوء استفاده قرار کردن. مورد مثال عشای ربانی با همون هدف طراحی شده که وحدت در بدن تایید بکنه، اما این چه کار توسط نقشه نفسانی و دنیوی انجام داده؟ ما را از هم جدا کرده. این خطای خدا نیست، خطا و اشتباه ماست. همه ما لازمه که در این مورد احساس مسئولیت کنیم. غیر پنتیکاسته به دلیل منتقد و ایرادگیر بودن، پنتیکاسته به دلیل خودپسند بودن. من خودم بنزه کافی سالهای طولانی رو پنتیکاستی بودم. شعار معرف ما این بوده، ما همه چیز رو دریافت کردیم، ولی وقتی بازون نگاه کردم گفتم آنچه رو دارید همینه. یادم میاد که در کلیسای پنتیکاستی در دانمارک بودم، یک خواهر عزیز بیوه مسن بسیار فقیر و بیمار بود، به زبان دانمارکی به من گفت ما همه آنچه رو که بودیم دریافت کردیم. بهش نگاه کردم گفتم اگر این همه اون چیزی که دریافت کردی هیچی به حساب نمیاد. اما این از آن نگرش در افراد چقدر رنجونده و ناراحت کرده. ما این نگرش رو داریم، فکر میکنیم ما پنتیکاستی ها همه چیز رو داریم، فکر میکنیم تمام قوت رو صاحب شدیم. ما بیشتر از که داریم نداریم. ممکنه با تعمید روح یافته باشیم، تکلم بکنه به زبانها، ولی پایین تر از استانت باشیم. این ضمانت نداره که همه چیز رو داریم، نشانه کاملیت نیست، بلکه کمک میکنه که به سوی کمال برویم. بعضی از پنتیکاستی ها یه چنین طرز تفکری دارند، فکر میکنن خدا رو شکر من تولد تازه یافتم، نجات پیدا کردم، تعمید آب گرفتم، به زبان ها صحبت میکنم و من کامل شدم. نه نه نه، اینطور نیست. بهتره بده که تو تازه شروع کردی، تو داری به طرف هدف میری. اگر هنوز به مصرف هدف نرسیدی باید بیشتر از اون بری جلو. بهتره بعضی از شما پنتیکاستی های تند رو مواظب باشید، در غیر این صورت حواستون گم میکنید. اگر بعضی از شما که اینجا حضور داری پنتیکاستی هستید، میخوام بهتون بگم دوستتون دارم، به وجود افتخار میکنم و من زندگیمو به شما مدیون هستم. ولی با وجود این، نقاط ضعف بسیاری است که در زندگی همه ما وجود داره. پس بیاید با جدیت به این هدف نگاه کنیم که اتحاد کلیساست. یک مورد دیگه هست و اون ابراز احساسات هیجانی است. بیشتر مسیحیان ایماندار به شکل زندگی میکنن که من اون را زندگی ماشینی یک نواخ میگم. معمولا آنچه را که خدا در درون ها انجام داده به راحتی آشکار نمی کنند. هر کدوم از ما به نوعی برای خودمون استاندارد باوقار و سنگین ایجاد کردیم. با صدای آرام صحبت میکنیم، اجازه نمیدیم بیستیم، احساسات رو نشون بدیم، شق و رق راه میریم، میشینیم، بلند میشیم، نمایشی هستیم، زانو میزنیم، بعد کلیسا رو ترک میکنیم. این خیلی کم شبیه ایمانداران کلیسای اولیه است. خیلی کم شبیه احساسات مردان و زنان کتاب مقدسه. وقتی مزامیر داوود رو میخونید، به وضوح میبینید احساساتشون نشون میده. هیجان زده میشه، فریاد میشه، گریه میکنه. بسترش رو با اشک خیس میکنه. احساسات قوی داشت. حتی عیسی مسیح گریه کرد و احساسش نشون میداد. شاید یک کدوم از شما از چنین زمینه خشک نیامده باشید. در کودکی در مدرسه درس خوندم که یونیفرمش لباس رسمی و کراوات بود. در یک قلعه امپراتوری زندگی میکردم. در کمبریج در معتبرترین دانشگاه انگلیس تحصیل کردم. اما یک شب خداوند منو با روح‌القدس تعمید داد. واقعا هیچ شناختی از تعمید روح نداشتم. حتی با کلیسای در ارتباط نبودم. اما این حادثه در خوابگاه ارتش اتفاق افتاد. شناخت زیاد از کتاب مقدس و کلیسا هم نداشتم. اما یک شب در خوابگاه با عیسی ملاقات کردم، تولد تازه یافتم و پر از وجود شده به زبان حرف زدم. ولی بعد شروع به کلیسا رفتن کردم و دیدم که بسیار از افراد در ارتباط زنده و صمیمی با خدا نیستند. با این حرفا نمیخوام به شما بگم که بسیار عاطفی احساساتی هستم. ولی بیشتر شما تا حدی منو میشناسید. من آزادانه ابراز احساسات میکنم. یک شنبه در مورد پرستش میخوام صحبت کنم. موارد زیادی رو اونجا اشاره خواهم کرد. ولی پرستش فقط بیان کردن کلمات نیست، بلکه نشان دادن حرکات فیزیکی نیز هست. بلند کردن دستان، زانو زدن، در حضور خدا افتادن و الی آخر. این یک تصویر روحانی از پرستش است. پرستش ما از کتاب مقدس خیلی دوره. یکی از این دلایل این است که احساساتمون رو کنترل میکنیم و آزادانه ابراز نمیکنیم. با ابراز نکردن احساسات و هیجاتمون، روح القدس رو در درونمون خاموش میکنیم. ما اغلب سعی میکنیم رسمی باشیم و احساساتمون رو کنترل کنیم. من گفتم خودم اونقدر احساساتی نیستم، ولی باور دارم نسبت به روح القدس عملکرد انعطاف‌پذیری دارم و اجازه میدم اون چی که میخواد نشون بده. اجازه بده به قسمت کتاب مقدس اشاره کنم. قصد دارم به افراد اشاره کنم که با خدا ملاقات کردن. ابراهیم وقتی خدا رو ملاقات کرد، روی بر زمین نهاد. چند نفر شما واقعا این کار انجام میدید؟ شاید بعضی از شما. من همیشه لبخند میزنم به این سرودی که خیلی از مسیحیان میسرایند. تاج پادشاهی بر سر او گذارید زیرا او که خدای خدایان است. فرشتگان در حضورش سجده کنند. سرایندگان این سرود میگن اشکال نداره فرشتگان سجده کنند. اما ما نباید این کارو بکنیم چون ممکنه سبک بشیم و یا شخصیتمون زیر سوال بره. نمونه بعدی الیاس. وقتی خداوند قربانی رو با آتش موافق طبیعی از آسمان پذیرفت میگه تمامی قوم رو به زمین نهاده فریاد زدن یهوه او خداست. کلام خدا میگه با فریاد شادمانی خداوند به سرایید. منظور از فریاد زدن سرودها با صدای بلند خوندن نیست. سرود خواندن با صدای بلند فریاد نیست. فریاد چیز دیگری است. به طور حد بعضی از شما به بازی فوتبال رفتید. نیاز نیست خجالت بکشید دستتون رو بلند میکنید. وقتی که تیم شما گل میزنه چیکار میکنید؟ از جا تو بلند میشید فریاد میزنید. چرا؟ چون هیجان زده شدید. اگر شما میتونید به خاطر فوتبال هیجان زده بشید، چرا نبود عیسی مسیح و کار روح القدس نمیشه هیجان زده شد؟ نمونه دیگر یوشع بود. وقتی که سردار لشکر خداوند ملاقات کرد، رو به زمین نهاد. میخوام با جرات بگم بیشتر مردان مبارک حداقل یک بار در حضور خدا سر به زمین نهادند و خداوند به اونها میگه نعلین از پای خود درآورید، زمینی که آن ایستاده مقدس است. آیا تا به حال مجبور بودید کفشتون رو در بیارید؟ من این تجربه رو داشتم. 2 سال پیش در اورشلیم در جلسه حضور خدا با قدرت حرکت میکرد و بدون اینکه کسی گفته باشد همه افراد به آرامی کفششون رو در آوردن چون که میدونستن در زمین مقدس ایستادند. نمونه دیگر کاهنان. وقتی که آتش جلال خدا در غسل اقدس فرود آمد کلام میگه تمامی کاهنان رو به زمین نهادند. نمیتونستن بی تفاوت بیستند. کتاب ارمیا و شخصش دوست دارم. نبی با مسئولیتی بود و قسمت‌های چشمگیر از کلام خدا رو نوشته. ارمیا باب 23 آیه 9 اینطور میگه به سبب انبیاء دروغین و هیلگر دلم شکسته و تنم لرزان است. مانند کسی است که شراب خورده و مست کرده. گیج و حیرانم. چون سرنوشت هولناکی در انتظار این انبیا است. خداوند با کلام مقدس خود حکم محکومش صادر کرده است. در اینجا ما واکنش ارمیا را نسبت به پاکی و تقدس خدا میبینیم. او میگه تنم لرزان است. در حضور قدوسیت خدا میلرزه. استخوانم از شدت این لرزه میلرزد. آیا ما تا به حال اینطور شدیم؟ به دلیل قدوسیت خدا همچون شخص مست شدم. قدوسیت خدا رو او تاثیر قرار داده. بسیار از ما در یک سطح پایینی از پاکی و تقدس زندگی میکنیم. در روز پنتیکاست اونها در حضور خدا بی‌تفاوت رسمی ایستاده بودن؟ نه خیر، برعکس. وقتی حضور القدس اومد با جلال بسیار عجیب حرکات نشون دادند. همه اونها به زبان حرف زدند. به یاد دارید ایمانان بی ایمانان در مورد اونها چی گفتن؟ گفتن این مردان مسخ کردند. آیا تا بار شده از کلیسا برید مردان بگن شما مسخ کردید؟ کلام خدا میگه وقتی که یوحنای رسول در رویا با عیسی ملاقات کرد مثل شخص مرده بر زمین افتاد. چنان حضور قدرت خدا قوی بود. بیشتر از این نمیخوام به نمونه دیگه اشاره کنم ولی یک قسمت مهم بررسی میکنیم. زمان داره به سرعت جلو میره. 7 شرط لازم برای دریافت روح القدس. خیلی کوتاه اشاره میکنم. 1 توبه. اعمال 2:38 توبه کنید و تعمید یابید. شماره 2 تعمید گیرید. تعمید روح القدس خواهید یافت. شماره 3 تشنه باشید. مسیح فرمود هر که تشنه باشد نزد من آید بنوشد. 4 باید به حضور عیسی بیایید. تنها عیسی تعمید دهنده با روح القدس است. بنابراین اگر میخواهید با روح القدس تعمید یابید باید به نزد عیسی بیایید. شماره 5 باید درخواست کنید تا بطلبید. عیسی فرمود اگر شما با بدیتون که دارید به فرزندانتون هدایای نیکو میدید چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس داد به هر که از او بخواهد. اگر خدا بخواد از من روح پر میشم. خدا خودش میخواد ولی شما باید از او درخواست کنید. مسیح فرمود شما روح القدس رو درخواست کنید. پدر آسمان شما خواهد داد. شماره 6 باید روح القدس رو دریافت کنید. چون دریافت کردن یعنی نوشیدن. و 7 شما باید عضو سرکش و نافرمان جسم رو مطیع تسلیم کنید. زبان عضوی سرکش و نامطیع است که نمیتونید کنترل کنید. تنها روح القدس میتونه زبان رو کنترل کنه. بعد لازم است که او در شما ساکن بشه، سپس کنترل به عهده بگیره. میدونید در کتاب مقدس زبان به عنوان جلال من خطاب شده. در تمام ترجمه اینطور نیست، اما در مزمور 16 نویسنده اینطور میگه: خداوند را با جلالم حمد خواهم گفت. و در اعمال 2:26 پتروس میگه: خداوند را با زبانم جلال خواهم داد. میدونستی که زبان شما جلال شماست؟ میدونید چرا؟ میدونید چرا به شما زبان داده شد؟ برای یک هدف خاص، جلال دادن و پرستش خداوند. اگر به طور دیگری از زبان استفاده میشه، سوء استفاده از زبان محسوب میشه. وقتی روح القدس میاد در شما ساکن میشه، کنترل زبان به دست او میشه. پس این اولین بار خواهد بود که شما واقعا از زبانتون در هدف درستی که داده شده استفاده میکنید. بسیار خوب، تقریبا داریم به انتهای موضوع میرسیم. امیدوارم افراد اینجا باشند که حقیقتا تشنه دریافت روح القدس باشند. در غیر این صورت تعجب کننده است که تشنه اینجا نباشه. میخوام به سادگی عرض کنم، چطور میشه امشب روح القدس رو دریافت کرد؟ میخوام آنچه که در عیسی باب 7 انجیل یوحنا گفته شده اشاره کنم. یوحنا باب 7 ای گفت: هر که تشنه‌اش نزد من آید و بنوشد، کسی که به من ایمان آورد، چنانکه کتاب میگه، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. اما این رو در باره روح گفت: هر که به او ایمان آورد، چون هنوز روح القدس عطا نشده بود، چون که عیسی تا به حال جلال نیافته بود، پس قبل از جلال یافتن روح القدس دریافت نمیشد کرد. اما وقتی به آسمان رفت، به دست راست عیسی روح القدس جاری ساخت. این شروطیه که برای دریافت لازم داریم. ممکنه تا بال دریافت نکرده باشید، ممکنه طلب نکردید، حتی ممکنه تعمید آب نگرفتید. من حتی خودم قبل از تعمید آب تعمید رو یافتم. من نخواستم، ولی اون شب خداوند منو پر ساخت. احساس عجیبی در شکم احساس کردم. با خودم فکر کردم این چی میتونه باشه. یه دفعه این جمله به ذهنم اومد: صحبت کردن به زبانهای مختلف. با خودم فکر کردم به چه منظور. سپس در اون اتاق خالی با صدای بلند به خدا گفتم: اگر تو میخوای من به زبان دیگه صحبت کنم، حاضرم. یک چیزی نیرویی در من به حرکت آمد، به سمت سینه بالا آمد، به گلو رسید و زبانم شروع به حرکت کرد. سعی نمی‌کردم کنترل کنم. متوجه شدم که به زبان چینی حرف می‌زنم. باور کنید، نه تعمید آب داشتم، نه می‌دونستم. بعداً با آب تعمید گرفتم. اما طبق کلام خدا یک سری شروط اساسی هست. عیسی فرمود: هر کی تشنه باشد بیاد و بنوشد. از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. این یک تبدیل و دگرگونی حیرت‌انگیز است. به عنوان یک شخص تشنه میاید به کانالی از نهر آب زنده تبدیل میشید و این یعنی تعمید در روح القدس. شما چیکار کردید؟ خیلی ساده است. به حضور عیسی آمدید. یک تعمید دهنده روح القدس است و اون عیسی است. پس باید نزد او بیایید و بنوشید. اینجاست که معمولا افراد مذهبی مشکل برخورد میکنند. هیچ کس با دهن بسته قادر به نوشیدن چیزی نیست. با دهن بسته نمیشه روح القدس تعمید گرفت. شما با دهان باز قادر به نوشیدن خواهید بود و اون نوشیدنی به درون شما وارد خواهد شد. آنچه که الان میخواید بنوشید آب نیست، قدرت مافوق تقویم خداست. فکر نمیکنم تا بال کسی دیده باشم که این کار را انجام داده و دریافت نکرده باشد. هیچ مورد به یاد نمیارم. افراد زیادی در روز پنتیکاست 3000 نفر یک بار تجربه روح القدس یافتند و بعد از نوشیدن بیرون ریختن و جاری شدن صورت میگیره. کلام یادتون است میگه زبان از یادت دل سخن میگوید. شما باید ایمان داشته باشید، قدم ایمان بردارید، چون روح القدس به جای شما حرف نمیزنه. کلماتی را که او به شما میده به زبان بیارید و صحبت کنید. برداشتن این قدم ایمان برای تعمید ضروری است. بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محال است. افرادی که امشب میخوان این تجربه رو داشته باشند، با یک دعای ساده هدایت میکنم. بیاد داشته باشید آنچه در موردش صحبت میکنم ملحق شدن به کلیسا یا سازمان خاص نیست، بلکه آنچه میخوام نشان بدم تجربه دریافت روح القدس است که شاگردان و رسولان عیسی مسیح داشتند که در روز پنتیکاست اونها نیز دریافت کردند. اگر واقعا مایلید که این تجربه رو هم پیدا بکنید، من شما رو در دو هدایت خواهم کرد. بدون هیچ تأخیری، بعد پیس من تشنه هستم امشب و من این تجربه رو امشب میخوام داشته باشم. لطفاً بایستید، هر جا هستید بیاین جلوتر، من شما رو در دعای داد خواهم کرد. خیلی عجیبه، خیلی عالی است. لطفا این سندره رو کنار بذارید، بیاین جلوتر. خیلی باحاله، امشب پر از رودو خواهید شد. عجیبه، اینطور نیست؟ کسانی که قبلا تعمید رو گرفتید، برای دیگران و برای من نیز در دعا باشید. نترسید، من شما رو نمیذارم، جلوتر بیایید. هر چقدر جلوتر بیایید، حضور خدا رو احساس خواهید کرد. این تشنگی میتونه تبدیل بزرگی در نیوزلند بشه. همه پر از رودو بشیم، چه اتفاق عظیمی در نیوزلند، در دنیا اتفاق خواهد افتاد. آمین. قبل از شروع منتظرم افراد بیشتری جلو بیان. هرگز تصور نمی‌کردم این همه تشنه رودوس باشید. این حیرت انگیزه. از شادی در پوست خود نمی‌گنجم. هللویا. میدونید تعمیدیان میگن که چون افراد خشک و محافظه‌کاری هستند، میدونید اونا چی میگن؟ بالاترین وظیفه انسان پرستش خداوند، شادی در حضور اوست. چند نفر از شما امشب میخوان در حضور خدا شادی کنید؟ خدا میخواد ما را لبریز از شادی حضورش بکنه، تجربه تازه از او داشته باشیم، از شادی، و میخواد به شما ببخشه. پس عزیزان، شما به حضور برادر پرینس نیامدید، من تعمید دهنده نیستم، به حضور عیسی آمدید و من شما را با یک دعای ساده عادت میکنم و لازمه در حین دعا کاملا تسلیم مطیع خدا باشید. به حضور او آمدید، او شما را پر از قدوس بکنه و با ایمان بنوشید. این برای بعضی از افراد کار سختی است، چون تصور نمیکنن که میشه به سادگی از این حضور خدا پر شد. بهتره با دهانتون رو باز کنید و شروع به نوشیدن از قدوس بکنید. آنچه که می‌نوشید آب نیست، بلکه روح پرجلال خداست. بعد از لحظاتی به سرعت از روح خدا پر خواهی شد و همینطور که نهر روح قدوس در میان شما می‌خرامد، از میان شما جاری خواهد شد. همونطور که قبلا گفتم، زبان از زیادتی دل شما سخن خواهد گفت. آنچه در قلبتون هست از دهانتون بیرون میاد. قلب شما وقتی پر از روح بشه، کلمات بیرون میاد. شما قادر به دیدن درونتون نیستید، نمیدونید چه موقع پر خواهید شد، اما وقتی از روح پر شدید، کلمات از درون شما بیرون میاد. اجازه بدید یه مورد دیگه بگم و دوام را شروع کنیم. خودتون به خدا بسپارید، به چپ و راست نگاه نکنید. بعضیاتون خیلی عجز زدید، شاید واکنش نشون بدین، نگران نباشید، اون تمرکز رو به هم نزنه. با روح القدس همکاری کنید. بیاد داشته باشید، این قدم مهمیه. بنوشید و سپس کلمات از دهانتون جاری بشه. میخوام روی موضوع تاکید کنم، شما فرزند خدا هستید. از او نان بخواهید، او به شما سنگ نخواهد داد. با ایمان و تشنگی رودوس را بخواهید و آنچه را دریافت خواهید کرد در رودوس خواهد بود. پس شما را در دعا دعوت میکنم و تشویق میکنم به اعتراف نیکوی ایمان نسبت به خداوند وفادار باشید. حتی افرادی که هنوز نجات نیافتید، با ایمان میتونید قلبتون رو باز کنید. بیایید با هم به خداوندی عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده اعتراف کنیم. در پایان هر دعا، وقتی که آمینی گفتید، دیگه دعا نکنید، چون که با دعا کردن پر نمیشید، بلکه با دریافت و نوشیدن است. بعضی از افراد به دعا کردن ادامه میدن، اما یاد داشته باشید وقتی به یک زبان حرف بزنید، نمیتونید به زبان دیگه حرف بزنید. پس به زبان فارسی صحبت رو ادامه ندید، اجازه بدید روح القدس زبان تازه به شما بده. شما را به در یک دعای ساده با ایمان هدایت خواهم کرد و یادتون باشه، من تعمید دهنده نیستم، من فقط شما را با این کلمات در دعا هدایت میکنم. در پایان دعا وقتی گفتید آمین، قدم بعدی نوشیدن است. بابا سوال الان شروع نمیکنیم، شما را بعدا سوال جواب بعدم خواهم داد. با ایمان و اعتماد خودتون رو به خدا بسپارید. بیاید با هم دعا کنیم. خداوند عیسی مسیح، ایمان دارم که تو پسر خدا و تنها نجات دهنده هستی که به خاطر گناهان من بر روی صلیب جان دادی و روز سوم از مردگان قیام کردی. به تمام گناهانم که مرتکب شدم توبه میکنم، اعتراف میکنم و ایمان دارم که تو با خون پرجلالت آنها را پاک میکنی و مرا میبخشی. متشکرم برای اینکه این را انجام دادیم. ای خداوند عیسی، حالا به حضور تو آمدم تا تو منو با روح القدس تعمید بدهی. خودم را به حضور تو باز میگذارم و با تشنگی شروع به نوشیدن روحی میکنم که تو از آسمان قبلا جاری ساخته ای. خداوند، دوباره میگم، با ایمان شروع میکنم نوشیدن روحی که تو هم اکنون جاری ساخته ای. من به تو اعتماد دارم که مرا با روح القدس پر خواهی کرد. با ایمان میپذیرم و از تو ممنونم. در نام عیسی مسیح. آمین. حالا شروع کنید به نوشیدن. به من نگاه نکنید. من تعمیدنده نیستم. اونایی که نوشیدن با ایمان شروع کردن به صحبت کردن. نیازی نیست فریاد بزنید. بنزه کافی شفاف و واضح صحبت کنید که متوجه زبان جدید بشید. جلال بر خدا، چقدر عالی است. بسیار از شما در حال صحبت کردن زبان هستید. او لکت شکر ربا برا برا دستی. او ریکت شکر ربا بیکر ربا شکر ربا لشتی. لیبی پروتیا. بسیاری از افرادی که دارن اینجا استادند در حال صحبت کردن به زبان ها هستند. اون مردی هم که سوالی داشت داره به راحتی صحبت میکنه به زبان ها. او لکت پشیا. از حضور پرجلال خداوند لذت ببرید. مشکلات و سوالاتتون رو فراموش کنید. خودتون رو به حضور شیرین القدس بسپارید. در آغوش خداوند رها کنید. عیسی، از تو ممنونم. تو را شکر میکنم. چقدر عالی است. او هللویا. میبینم بعضی با روح القدس هیجان زده شدند. خداوند، شکرگزار تو هستیم. عیسی جان، شکرگزار تو هستیم. در این دعا به زبان ها شما مستقیما چیزی رو به خدا میگید. و روح القدس داره به کلمات نالایی که نمیشه بیان کرد به حضور پدر شفاعت میکنه. روح القدس داره آزادانه عمل میکنه. خودت به اون بسپارید. روح شما داره با او در ارتباطه. متشکرم خداوند. متشکرم خداوند. هللویا. او لکتا شکا با برا بلا رشیا لکر ربا بشیا. او هللویا. هللویا. Thank you Lord. متشکرم خداوند. هللویا. هللویا. آمین. میگه جهان شما را پر از روح القدس و شادی میکنه. هللویا. کلام خدا پر از شادی روح القدس میشه. خواهر پر از روح القدس شادی است. این فوق العاده است. هللویا. او هللویا. بیستیم، خداوند را بپرستیم. بیستی با هم دیگه، نه به زبان انگلیسی بلکه به زبان های روح. این فضا رو با پرستش خدا پر کنیم، نه به زبان فارسی یا انگلیسی. هللویا. هللویا. او لکتا لکا شلگا بابارا لسیا. او ریکتا شکالا بابارا لبارادا. لیبی پروتو توتشتک لیبی کارا بابارا داشتیا. او هللویا. هللویا. خداوند عیسی. خداوند عیسی. ما تو رو میپرستیم. تو رو قلبن میستاییم عیسی. تو خداوند و نجات دهنده ما هستی. ما تو رو از صمیم قلب میپرستیم. هللویا. او لکارا لسیا. هللویا. هللویا. او لکتا رباشیا. لی پر ربا 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 داشتیا. اولا برا حلا برا گداشتیا. این خواهر داره از شادی پر از روح القدس شده. من بهش حسودی میشه. من این تجربه رو قبلا داشتم. احساس شیری نیست. زیباتر از اون نیست. میخواید بخندید، مانع ایجاد نکنید. آزادانه بخندید. این عمل کتاب مقدسی است. خدا شخص عادل را ترک نمی کنه تا دهان او پر از خنده و لبهای او پر از شادمانی بشه. سپاسگزاریم خداوند عیسی. جلال برنامه تو. شکرگزار تو هستیم. سرد و بی‌تفاوت نباشید. هللویا. خودتون آزاد بگذارید. جلال برنامه مسیح. هللویا. جلال برنامه مسیح. جلال برنامه مسیح. عیسی نگفت جوی آب در درون شما ایجاد میشه. گفت نرهای آب زنده. در این رو ادامه بدید. قطع نکنید. از همه بستگی آزاد بشید امشب. مطمئن بشید روح القدس با این زبان ها شما شفاعت میکنه. خدا را جلال میده. هیچ شک و شبهه‌ای به ذهنتون خطور نکنه. اول لکتا شکا بابارا داشتی گریدی بی کر ردا بابا سیا. اول لکا بابارا شیا. هی لکتا تا تشتک لگلو داشتی گریلی بابارا بابارا دا. گروبی بی کوری کتا تشتیا. بیایید با پرستش عیسی مسیح فضا رو پر کنیم. بیاید صدامون رو به حضور بلند کنیم. او را قلبا بپرستیم. شکرگزار تو هستیم خداوند عیسی، تو را میپرستیم، تو بی نظیری، تو پر جلالی، اوه ای برای زب شده خدا، تو سزاواری قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جلال و برکت رو بیابی. هللویا، خداوند عیسی ما دوستت داریم، عاشق تو هستیم، او هللویا، تو اول ما رو دوست داشتی، عشقت به ما ثابت کردی، ممنونیم، قدردان تو هستیم، تو را شکر میکنیم برای آنچه که امشب در اینجا انجام دادید، تو را میپرستیم، تمام شایستگی جلال از آن توست. همه شما را تشویق میکنم که به صدای بلند به زبان روس تکلم کنید. میخوام مطمئن باشم که شما یافتید. ولی قبل از که ادامه بدیم میخوام از شما سوال بکنم. وقتی بریم پیش از پدرتون نون خواستید، او به شما سنگ نداد، بلکه با روح القدس پر کرد. بیاده داشته باشید، از پدر نان خواستید، به شما نان داد، نه سنگ. در خداوند شادی کنید، آنچه را که امشب به شما هدیه داد. متشکرم خداوند، جلال بر تو. متشکرم خداوند، عیسی خداوند. هللویا. ما به آخر جلسه رسیدیم، اما اگر بخواید میتونید بیشتر بمونید، فردا درس را ادامه خواهیم داد، ادامه درسای شالوده ایمان. خدا به همراهتون. قبل از اینکه خواب برید زبان ها ادامه بدید.
If you would like information about further teaching resources available from Derek Prince Ministries UK, please call us and request a copy of our latest resource guide on 01462 492 100. You may also visit our website at www.dpmuk.org or write to us at DPMUK, Kingsfield, Hadrian Way, Baldock, SG7 6AN.